الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بحثمون در رابطه با خطبه چهارم نهج الفصاحه بود. بعد از اون که حضرت فرمودند و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد، فرمان والذی صدق قوله و نجز وعده لا خلف لذلك فانه یقول ما یبدل القول لدی و ما انا بظلام للعبید. اگه نظرتون باشد عرض شد که این آیه 28 سوره آل عمران که حضرت حق می فرماند یحذرکم الله نفسه، علامه طباطبایی رحمت الله علیه می فرماند تحدید آمیزترین آیه قرآن است. و بحث شد که چرا. خود خطبه پیامبرم نشون میده که همین طور بوده است که حضرت بعدش قسم میخورند، میگن ولدی صدق قوله، قسم به کسی که قولش صادق است، و نجز وعده، و اون وعده ای که داده است رو حتما ادا میکنه، لا خلف لذلک، کوتا نمیاد. خلف وعده نمیکنه یعنی کوتا نمیاد. رو چی؟ رو این که یحذرکم الله نفسه، خدا از خودش شما رو حذر میده، که بحث شد حداقلش این که میگه برو پکاره، ارتباط خودش رو با ما قطع میکنید. امروز اگه ببینید تمام بحرانهایی که در دنیا هست از زاویه روحی، اقتصادی، سیاسی، مال اینه که خدا آدم ها رو به خودشون واگذاشته. این که بعضیا میگن ما قبول ابدا نداریم، تو دنیا مشهور است این حرف که دیگه قدیس در دنیای مدرنیته پروریده نمیشه. سنت یعنی قدیس، مثلا سنت اوگوستینوس، یعنی بی خود میگن. ما بزرگانی داریم که تو تاریخ شاید سابقه نداشتن همین حالا، اما راست میگن که در اون فرهنگ، فرهنگی نیست که بشر بتونه با خدا انس داشته باشه. خدا، به جمله خداشون دارن بد نی، میگن خدا دیگر با ما گفتگو نمی کند. نمیگن که ما راه گفتگو با خدا رو بسیم. که این را عرض میکنم مواظب باشید، نمیشه توی فرهنگی که مطلقا شروع کرده است که خودش بی خدا زندگیش رو برنامه ریزی کنه، ما این فرمایشات پیامبر خدا رو بخوایم پیدا کنیم. نه، اینها باید خارج از اون، در یه منظر دیگه ای مسئله باید اول روشن بشه. حضرت رب فرمودن بیچارتون میکنم. اگه آیه را عنایت داشته باشین، اون جلسه کاملش رو خوندیم، چون آیه این است و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. خیلی عجیبه این دوتا با هم چطوری میخونه. میفرماد خدا از خودش حذرتون میده، بعد میگه خدا خیلی دوست میداره بندگاش. رؤوف خیلی لغت لطیفیه، رؤوف یعنی عزیزان من، همونقدر که اگه بیاید بسیار بهتون لطف میکنه، تمام زوایای زندگی شما را بارور میکنه، اگرم برید اگرم برخورد الهی با قضایا نکنید، بندگی نکنید، همچی پرتدون میکنید که در واقع به جنگتون میاد. یعنی این دو طرف آیه داره دو نوع زندگی رو متذکر میشه، که یه زندگی داره میگه که بپاید که با غضب الهی برخورد نکنید، زندگی منهای خدا، یکی از ظلمایی که به ما شده است اینه که این زندگی که توش فقط حرامای خدا انجام نمیشه، اسمشو گذاشتیم زندگی خدایی، در صورت که مثل این است که شما کفشا اسمشو بذارید راه رفتن، کفش وسیله ی راه، اصلا قالب است، قلب نی، راه رفتن یه چیز دیگه، کفش یه چیز دیگه، حرام و حلال نکردن شروع دینداری است نه خود دینداری. میگید اگه این حرام و حلال کردی حریم، حریم یعنی چی؟ یعنی اونجایی که آدم نباید بره جلوتر، تو وارد مملکت خدا میشی، وقت تو مملکت خدا تو با خدا مراوده داری، خدا به تو رحمت داره، اول زندگی دینی است. وقت زندگی دینی در و دیوارش معناست، اصلا یه جور دیگه است. امروز شما ببینید کمترین کنترل معنوی را ما تو خیلی ها نمیبینیم. مثلا مثال میزنند، یه خودتون میدین این دینی که نتونه خیالات ما را کنترل کنه، معنیش یه جاش خراب بوده. بله، فرمودن که توصیه معصوم است که خیالات میاد، ولی تو با دینت ببرش، نه این که اگه خیالات میاد تو دین نداشته باشی که اینا ببریش. چطوری شما دین دون حکم جهاد دادست که با کافر به جنگی؟ خب این حکم جهاد که اول قلب باید جهاد کند با کفر خودش، اگه شما کفر دون که حب دنیاست، من بیچاره اگه کفرم که حب دنیاست، حب شهرت، حب شرف، اینا همش بوی دنیاست دیگه، اگه اینا رو نتونم باش بجنگم غیر ممکن است با بیرون بجنگم. نمونش هم دیدین دیگه، بعضی ها با سلطان قبلی جنگیدن خودشون هزار برابر بدتر از اون بودن، که میگن اولیا باید بیان به صحنه زیر بیرق اولیا. یعنی واقعا بوشی که با صدام جنگید یه اپسیلون بهتر از صدامه؟ اگه همچی فکر کنین مطمئن باشین که شیطون کوله دوزدارست. اصلا نفس اماره صورتش فرق کنه نه حقیقتش. بله ممکنه است واژه ها فرق کنه، یکی شیطانه یه که بلد نیست قایم کنه شیطنتش، یه چهره شیطانست، یکی یخت بلده، کلید اینه نفس اماره شیطانست، مقابلش نفس عبودیت هست. کسی که از خدا بترسه ده فقط میشه ازش دلواپس نبود و برکت هم یقیناً برام داره. اینجا آیه میفرماد که فرمایش حضرت بر استناد آیه هست که مردم این یه سه جدیست که خدا برخورد میکنه، شکل برخوردش فرق برخورد میکنه. بعد از این آیه فرمودن ولدی صدق قوله، قسم میخورن که به خدا یه خدا قسم که این قضیه وضعیه نیست که نشه. چرا فکر میکنین نشده؟ طرف میگه من 20 ساله سعی نکردم که تمام خطورات قلبی ما از بین ببرم، یه نماز خونده ما بعدم افتادم تو دنیا و غیبت و یا همطور عادی گتره، چیزی هم نشده. داخل تو عجله نکن. بعد که میبینین که تازه حالا میخواد آرام باشید، خطورات اومد. از اون روز تا حاله که صبح میرفت از خونه بیرون شب میمد. حالا که دیگه نمیتونه، حالا تازه خطورات اومد. یعنی شما خودتون میدونید چه آدم گاهی دقت نمیکنه که این تقاص 30 سال قفلت از ساختن خودش رو داره پس میده. یعنی یه باب یه سیستمی میدن خیلی عالیه، میگن اولیای خدا سعی میکنن روزشون رو سرمایه شبشون بکنن. خب دقت کن، چون شما امتحان بکنید به لطف الهی، ببینید اگه روز مواظب خودتون باشید شب خیلی خوبی دارید. یعنی در خوابتون با صفا روبرو میشید، نتیجه این میگیریم که روزا بیشتر خوبش کنید. تو میبینید تو اون حالت خیلی نورانیتی هست، جاهایی که نمیتونستید برید میرید، آرزوهایی که داشتید نمیشد، مثلا خیلی دلت میخواست که یه زیارت عاشورای ناب بخونید با یک معنویت خاص میشد. میپرسی از خودت ریشش کجاست؟ یعنی آرامش روز، رکوع طولانی روز. مثلا دقیقاً رکوع و سجود هایی که با همین دید بریم که میخوایم شبه را نورانی کنیم، عکسش هم وقت پیش میاد. طرف میدید که تو توالت دارد وضو میگیره، پرسید گفتن که خب عزیزم آخه تو که از توالت جدا نمیشی، میخوری که بخوری، وصلی به توالتی نمیخوری که بدوی زندگی کنی. از اون طرف هم آدم بدی نیستی، متدینی، اما پرخوری، یعنی از توالت فاصله نداری اما متدینی، متدینی داری وضو میگیری اما خب پرخوری. خب فردا این آدم وقتی دید ای خب پس یه قدمی خورد که از توالت فاصله بگیره، حالا که میبینه نمیشه. خب این در واقع تو خوابش دارن بهش یه کتاب درس میدن که حواست کجاست، خوبی کافی نیست، کنترل میل ها برای زندگی معنوی بالاتر. خب این دستور خوبی است که میگن که مواظب باشید شبتون حفظ کنید. این جمله را زیاد حضرت آیت الله حسنزاده از قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه نقل میکردن، به نظرم میخواستن همینا بگن. میگفتن بودن علامه میفرمودن هر وقت روزم رو در مراقبه و کنترل باشم شب خوبی دارم. بعد خدا آقا می فرمودن که شب شکارای خوبی میتونه گیرتون بیاد، تعبیر خودشون بود شب شکارهای خوبی میتونه گیرتون بیاد. خب این قصه از همینجا شروع میشه. بعد از شما نگاه کنید، روز برای شب، حالا جوانی برای پیری. خیلی نکته مهمیه، محاله. شما یه نه، من طالب عمرم ندیدم یه پیر مرد و پیر زن ندیدم که تو پیری بتونن خودشون درست کن. من ندیدم، نمیگم نیستا، بنده بالاخره آدم نیستم که کم پیر مرد و پیر زن دیده باشم. اینقدر ناتوانند که اگه بهش بگوی این مسئله را به کسی نگوی، یا میگه باشه به هیچ که نمی. بعد میبینی به همه گفته است، باورم نمیگه، میگم به همه چی گفت، من به هیچ کی نگفت. اصلا به همین زه ما به دوستان ما اصلا حس نخور، نمیشه. مثلا یار گاهی خواهر برادر، واقعا یه خواهری که در حد دیوونگی گفت مثلا پدر و مادرم اصلا هیچ اصلاح نمیشه، دروغ میگن، غیبت میکنن، هر و هر. گفتم میخوای یعنی تو آدمشون کنی اصلاحشون، تو اصلا بی خود میخوای تو این کارو وارد شی، اصلا نمیشه. این باید تو دور جوانی کنترل میکرد خودش رو. خب کم که نه، این بزرگترین مصیبت پیری اینست که تو پیری حب دنیا عجیب نصیبه، در این دیگه اصلا روایته گرفتار میشه. پس همینطور که خواب رو با روز بیدار باید پاک کرد، پیری هم باید با جوونه پاک کرد، درست کرد. خلا همین برین جلو. چرا پیری قدرت کنترل کمه؟ حالا فکر کنید تو قیامت قدرت کنترل چقدره؟ دیگه هیچ، هر چی درونست میریزه بیرون. اگه ما یعنی شما تو پیری دیدن یک طرف مثلا نمیتونه خودش نگه داره، چرا؟ چون قوای بدنی ضعیف شده، نفس داره ملکاتش ظاهر میکنه. در قیامت خود نفس فقط وسطه، اصلا دیگه چیزی نیست. بدن ظهور ملکاته، بدنش هم شکل روحشه. اینجاست که میفرماد باید یه کاری کنید، همین حالا در این کنترل قرار بگیرید. حضرت میفرماد این قضیه ساده نیست که شما هیچی عادی دارید میگذرید، با خشم خدا رو برو میشید، یا اون طرفش با بیمحلی خدا رو برو میشید. اصلا لعنت رو معنی میکنن گرفتن نعمت خدا. خدا که لعنت میکنه به بنده هاش، یعنی چه کام که لطفش هم میکنه، میگه برو خود هر کار میخوای بکن، خب همه کار میشه. یعنی نفس امارش برش حکومت، و تمام این وعده ها محقق میشه. وعیدها، وعیدهایی که حضرت رب العالمین دادن به کفار و انسان های لاوالی. اینجاست که بر حضرت آیه قرآن میخونن که ما یبدل القول لدی و ما انا بذلام للعبید، یعنی من هیچ چیز رو عوض نکردم، خدا میگه همون که تو کردی رو بهت دادم. ما یبدل القول لدی، عوض که نشد. قول اینجا یعنی سیره و سنت، مثلا میگن قولوا لا اله الا الله، یعنی سیره و سنت لا اله الا الله. من که سیره و سنت رو عوض نکردم، همون رو بهت دادم. و ما انا بذلام للعبید، خودش رو حساب کنید. آدم در دور جوانی بتوند روحش رو الهی کنه با همه ابعاد معرفتی و اخلاقی و آدابی و بست و احکامی، خب این آروم آروم مبانیش که درست شد الطاف میاد، الطاف میاد، درست میاد خودش، خود به خودش داستانی داره قضیه. ما فرماد من که بهتون ظلم نکردم. بعد حضرت باب عجیبی با میکنه، اینا همه مقدم است برای این تیکه. بعد که فرمودن که خدا سخت میگیره بهتون، همون طور که به مؤمن آسون میگیره، والله رؤوف بالعباد. مؤمن یعنی چی؟ یعنی دلش میخواسته نماز شب بخونه، شرایطش هم فراهم شده، حالا مثلا خوابش برده، خب اینا کمکش میکنه فردا شب خوابش نمیره. رؤوفس یعنی توفیق عمله بهش میده، وگرنه نمیشه که عمل نکرده جواب بدهد که. بله گاهی عمل به نیت هم هست، اون بحثه، نیت خودش عمله. چرا؟ برای که شما اگه نیت کردید بیاد مسجد میاد، الا اینکه پادون بشکنه. اما یکی بگه نیت کردم بیام مسجد اما تو خونه نمازم خونده، دروغ میگوی، نیت نکردی. نیت کردی یعنی راه افتادی، حالا پاد شکست. خب میگن که نه، تو به نیت فقط محقق میشه آینده. بنابراین توفیق عمل رو به آدم میدن، آدم میدن الحمدلله تونست صله رحم انجام بده. این که میگن میارندش تو وادی نور، همینجا مثلا تذکره بعدی نیست. مثلا ببینید مومن ما چی کار داریم که مثلا جمشید جم چه غلطی میکرده است برای نوروز، بی خود کرده است، هر احمقی بوده است، کار زشتی میکردن نوروز، به ما چه؟ گفت دیگران را تلخ میآید شراب عشق و ما آن ز دست دوست میگیریم و شکر میشود. ما که اون نوروز احیا نمیکنیم، ما نوروز اسلامی، صله رحم، تمیزی، پاکی، اینا صفا، معنویت، انس با مؤمنین. خب اینا چیکار داریم ما به اون که حالا؟ خب اینا میگن چی؟ اینا میگن آوردن خوبی ها تو متن روش دینی. یعنی شما حالا مثلا انصافا ما در یه روایت داریم که کلش بخونم قشنگه، آقای حسینی تهرانی رحمت الله علیه میگن که داشتم در وادی السلام قدم میزدم، بعد با آقا بزرگ تهرانی، یه بزرگ که خب قوم خیشه آقای تهرانی، میگن روبرو شدم دیدم که دارن اونشونم قدم میزنن. بعد گفتم بیا بریم این سر قبر پدر و مادر من یه فاتحه بخونم. اینو مسیرشون بود ایشونم رم. بعد یه روایت خونده بودن یه نتیجه گیری، بعد گفته بودن اون روایت که میفرماد وقتی مؤمن میخواد از پل صراط بره دو تا چیز این تر میدونی که پل صراط از را بیفتی میری جهنم، از را بیفتی میری جهنم، تو متن جهنمه دیگه. فرمودن که معصوم میفرماد دو تا چیزش که این طرف و اون طرف آدم رو کمک میکنن، یکی صله رحم، یکی ادای امانت، حق مردم ها بدیم دیگه هرچی هست. بعد اینا خونده بودند و بعد فهمده بودند من گاهی یه هفته روز شماری میکنم که پنجشنبه بشه بیام سر قبر پدر و مادرم برکات سر رحم را گیر بیارم. وقت شما میگه انه صراط همین دنیا نیست، همین حالا صراط داریم ما میریم. به قول امام ما از روزی که شروع کردیم به بندگی در صراط داریم میریم تا بریم آخر عمرمون. قول تو این صراط دنیا مگه گاهی نمیافتیم تو دنیا به کفر دنیا گرفتار میشیم؟ کی میگه حفظت میکنه؟ صله رحم. قول شما حساب کنید انصافا مؤمنین این عید رو خب قشنگ صله رحم میکنن، الا اینکه خب غیر مؤمنه که ما کاری نداریم، که ما مؤمن هنرش نیست دیگه، که میاره تو حوزه دین رعوفون بالعبادش میکنید، یعنی همینا نتیجه دارش میکنید. خب بقیهش هم همینطور، یعنی میشه این کار کرد و ما از این زاویه خیلی داریم، یعنی ما در متون دینیمونم هر دوش داریم، بله هم داریم که اون نوروز خیلی چیزی بدی بوده و هیچ وقت شما الگودون اونا نشه، هم داریم که نه این کار کار خوبی است، یعنی به عنوان اینکه آوردیدش سرکه را شرابش ببخشید انگور را شرابش نکردین سرکش کردی. میفرماد که حالا این بعد از این مقدمه حضرت میفرماد که خب مؤمنین میبینین که مسئله را باید جدی بگیرید، همه چیز را باید بیارین در حوزه دین، فقط از اول زندگی تا آخر زندگی ما باید دینداری کنیم. ولی دینداری همه این آداب زندگی هم شامل میشه. ما که نداریم خیلی چیزا، مثلا داریم فشار قبر، یکی از چیزایی که فشار قبر رو کم میکنه انس خوب با خانواده است. خوش اخلاقی و انس خوب با خانواده فشار قبر رو کم میکنه. یعنی قبر و اون دنیا، این دنیا خوش اخلاقی و انس خوب، تو هم باز یکیش صله رحمه، صله رحم فشار قبر رو کم میکنه. حضرت بعد از این مقدمه میفرماند فتقوا الله فی عاجل امرکم و عجله فی سر فرعلا و الانانی هم. بعد نتایجش رو میگن و مؤمنین فقط تقوا در این دنیا، تقوا فتقوا الله فی عاجل امرکم، عاجل یعنی عجله دیگه، چقدر زود میاد و زودم میره، نمیگن دنیا، برای همین دنیا رو گفتن عاجل، برای اینکه آقا زود داره میره. خیلی اسفارسی خیلی اینجا کمک کرده، اسم دنیا رو گوشن جهان، جهان یعنی هی می جهد یعنی جهان است. این که جهان میگن تو فارسی ریشه دینی داره دیگه، یعنی می جهد، هرچی میای بگیریش در رفته. اسپانیایی یه مثال دارن، میگن دنیا مثل دومی ماهیه، هرچی میای میگیریش در میره، بعد که دیگه یه اون تلاش میکنی میگیریش، میگوی آی گرفتمش، یه تکون میده در میره. میگن اونگهی بانکی برآمد خواجه مرد. دنیا جهان است. حضرت میفهمه تو این عالمی که دوتا خصوصیت داره دیگه، عاجل است و عجل دارد، عجل با الف هم یعنی تا دارد، عجلش رسید یعنی چه؟ یعنی تموم شد، سرآمد ترجمه کردن گل قشنگ سر آمد، یعنی سرش به انتها آمد، تموم شد، سر آمد، یعنی اون سر به انتها رسید، تموم شد. فهمان که تو این فرصت کم فتق الله فی آجل امرکم و عجله، یعنی حرف قشنگ یعنی نمیشه تو دنیا زد، یعنی تو این آجل امردون، یعنی تو این فرصت پر عجله پر شتاب زود گذر و تمام شدهش فتق الله یعنی چه؟ یعنی خودتا با حرام و حلال خدا و عقاید حقه و اخلاق فضیله کنترل کن. اتقو یعنی کنترل کن دیگه، سپر بگی تقو وقایه کنترل کن، یعنی خودتا کنترل کن. خوب به دنیا میاد سپر جلوش بگی، بار با پکارت وقت اونه نگی بیچاره کردی مردم. غضب میاد به لطف الهی، اینا که میگم امید که خودم درست شما، غضب میاد کنترل کن، ببر بکاره. همینا دیگه، در عقاید حق خودت کنترل کن. خیلی عجیبه، تازه بعدی که فهمیدین این قرآن حقه، بعد میخونید خب میبینین که باید حالا خودت متوقف کنید رو قرآن. میگن اتق الله نسبت به قرآن، میدونین که اینجا باید حرف نزنی، کنترل هیچی نگوی. بار ما در روایت که آقا نباید همه حرف و جواب داد، ولش کرد، گاهی باید یه عمر ول کرد، یه عمر. داریم در روایت، در روایت نه در اخبار، که طرف رخ تو خواب دیدن که خوب، خیلی وضعش خوبه، گفتن تو چی تو شد اینقدر چه خبر؟ گفت ما یه حرف رو کنترل کردیم نزدیم، 30-40 سال یه حرف رو نزدیم. همه این نتایج رو ممکنه بگو خب نمازم نمیخون، بابا نماز خون بود، عبادت خون بود، اما خطرات سقوط که حالا چند سال باید تو برزخ به زحمت بیفته، دیده بودن نه به زحمت نیست، چیزی وقت نیست، مرده است و سره ها. گفته نه، اون کنترل کارا کرد. تو روایت داریم که مثلا میخوان نکیر و منکر بیان، صبر میاد کمکش، یعنی چه زود کارش حل میکنه. داریم که خیلی بعضی مؤمنین خیلی سطمه نمیخونن تو فشار برزخ، زود منتقل میشن به حالت معنا، به جهت اون صفات خوبی که دارن، صفات خوب خیلی کارا جلو میبره. فرمان آقا در موقع تنهایی و در موقع اجتماع باید یک کنترل الهی تو این دنیا بکنی تا تموم شه. این دنیا عاجلیست عجلدار. انصافا خودتون حساب کنید، ما میشیم حساب میکنیم ببینیم مثلا 40 سال پیش، 40 سال پیش تا حالا دارم نگاه میکنم، چقدر خوب بود که این کار را میکردی، چقدر خوب بود این کار را نمیکردی. حالا ببینید حالا چی بودی؟ اگه اونجایی که باید خودمون را کنترل میکردیم میکردی، خودم را میگم اونجایی که باید کوتاه میمدیم، اونجایی که باید ایثار میکردیم، حالا چقدر حالا خوش میشد روحمون. حالا همین را دنبال بکنید برای آخرت. اگه همین دنیا به لطف نور الهی پشیمون بشیم، جبران کنیم اوناش که میشه، خب معلومه است اون ابدیت چقدر عجیبه. این که میفرماد در سر و علانیه، یعنی تو خونم تنهام که هستید، کنترل معنوی. من این جمله رو میگم، بیش از این امروز بحث نمی کنیم، اما این جمله دیگه انشاءالله محکم باشه. ببینید شما میدونید که یک چیزی در انسان خدا گذاشته است، هم به نام کنترل معنوی. این کنترل معنوی اگه ولش کنی، یعنی اگه آدم نداشته باشه، فوق العاده خطورات میان به قدر این خطورات قویند، به قدر قویند. چطوره مثلا شما تو جنگل تنها اگه فکر کنین نکنید یه دیو الان از لا این درخت بیاد، اینقدر قوی میشه که واقعا بیرون میبینی نیستا، یعنی چون تنهایی چیزی هم نیست، حواس جمع میشه، تمام حواس آدم جمع چی میشه؟ این فکر. اینقدر این فکر شدید میشه که آدم بیرون میبینه، وای اومدش از پشت درخت، درست همون جایی که شما میگوین نکند اینجاست، میاد میگوی عجب پس میدونستم هم اینجاست، نه بابا ساختی. حتما دیدم مثلا این فلان راننده میگه آقا تو بیابون داشتم میرفتم، دیدم یکی پشت سرم، گفتم نکنه یکی پشت سرم است، دیدم یکی در زیر پشت سرم به کتفم، گفتم وای یکی پشت سرم است، گفتم یعنی چی؟ ترمز کرده اومدیم پایین، دیدیم نیستش، دوباره رفتیم بالا، دیدیم زیر پشت سرم، خدا این کیه سر به سر ما میزد؟ نه بابا تو بیابون تنها ذهنت همش تمرکز پیدا کرد که نکنه یکی پشت سرم است، گفت یکی برمی گوی نکنه بزنه سر شونه، میزنه سر شونه، گفت نکنه بذاره تو گوشم، میذاره تو گوشه، گفت نکنه انگشتاش جاش بمونه، فردا میری خونه دو میرید چهار تا انگشت سرخ شده سینجا خون ماسید است. چی ساخت؟ خود گفت بابا اگه دروغ بود چرا جا انگشتاش بمون، داستانی داره، خب برای که ساختی. ببینید حالا میخوام نتیجه بگم، نمیدونی این اعتقاد به قیامت چه قیامتیست، کنترل معنوی نمیذارد این خیالات تا اینجا بیاد، این که شما میدین طرف حاضر است ده تا را بکشید برای اینکه مثلا $100 گیرش بیاد، واقعا $100 براش واقعیت داره، اما این ده تا آدم واقعیت نداره. این که میبینین حاضر است خیلی عجیبه است، میبینین مثلا تو داره تمام عمر تلاش میکنه برای هیچی که هیچی نمیبینه اینا را. اگه این کنترل معنوی بمونه این خیالات نمیاد، وهمیات نمیاد، اگه این کنترل معنوی بره خیالات میاد. رمز و رموز کنترل معنوی یه چیز است، اعتقاد به قیامت فقط، وگرنه کنترلش موقت است و فجایعش هم زیاد که داستانش مفصله. پروردگارا به حقیقت خودت، به حقیقت خودت ما را شامل رأفت و محبت خودت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.